رادیوی آزادی مجله بامدادی.
با سلام شنونده عزیز رادیوی آزادی بامداد سه‌شنبه 13 ژانویه سال 2009 شما بخیر. امروز من کیوم مرسیاتا شما را به شنیدن نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی دعوت میکنم. حالا در دوشنبه ساعت 8 صبح است.
صبح بخیر. من خیرمون بقوزود از استودیوی آزادی در شهر پراگ نیز شما را همراهی میکنم. اینجا ساعت 4 و همون و هوا همون خیلی سرد است کیوم مرس. حرارت حالا 10 درجه منفی بوده، روزانه مینوس 4 میشود میگویند. در تاجیکستان هوا امروز چگونه باشد؟
بله، خرمان و مرکز هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که امروز هوا در شهر خوجند تا 5 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 6 درجه گرم میشد و شبانه تا 4 درجه سرد. در شهر خوراق مرکزی استان بدخشان باشد، روزانه تا 8 و شبانه تا 13 درجه هوای سرد در نظر گرفته شده است.
خوب، اما طور میبینیم هوای خبرهای سیاسی خیلی داغ است و شروع میکنیم از مهمترین آنها. صندوق بین المللی پول گفت که شورای اجرایی این نهاد با ارائه 2.5 میلیارد دلار قرض به جمهوری بلاروس برای مقابله با بحران مالی موافقت کرده است. یوها کاکونن معاون رئیس بخش اروپایی صندوق بین المللی پول ضمن اعلان این تصمیم در واشنگتن شام دوشنبه گفت:
شورای اجرایی صندوق بین المللی پول امروز با ارائه قرض به مبلغ 2.5 میلیارد دلار به بلاروس به مهلت 15 ماه موافقت کرد. قرض مذکور به حکومت بلاروس برای پشتیبانی از برنامه های اقتصادی داده می شود.
صندوق بین المللی پول گفت که مبلغ‌های مذکور برای مقابله با ضربه‌های شدید اقتصادی این کشور مساعدت کرده، با کشورهای اروپای شرقی اجازه می‌دهد که تقریباً 778 میلیون دلار آن را بلافاصله در اختیار مقامات بلاروس گذارد. قسمت باقی مانده این مبلغ‌ها بعد از 3 ماه داده خواهد شد.
اتحادیه اروپا گفت اکنون برای روسیه دلیل باقی نمانده که انتقال گازش به اروپا را اثر نگیرد. روسیه شام یکشنبه اعلام کرد با دلیل تغییراتی که اوکراین به متن قرارداد سه‌گانه ترانزیت گاز وارد کرده است از اجرای آن دست میکشد. ولی اوکراین روز دوشنبه آن قرارداد با میانجیگی اتحادیه اروپا تهیه شده را بدون کدام شرط اضافی از نو امضا کرد. مارتین ریمن وزیر صنعت چخی که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد در بروکسل گفت که شرط های پیشگذاشته روسیه اکنون پره اجرا شدند و روسیه دیگر دلیلی ندارد که انتقال گاز را بلافاصله اثر نگیرد.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تایید کرد که گروه مخالفین ایرانی را که در عراق مستقر می باشد در فهرست تشکل‌های تروریستی حفظ می کند. سازمان مجاهدان خلق ایران یا گروه مخالفین در نامه به عنوان حکومت آمریکا درخواست کرده بود که اسم آن را از فهرست تشکلات تروریستی حذف کند. اما وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس روز دوشنبه در فهرست فدرالی نوشت که بعد بازبینی شدن این قضیه و شکایت به قرار آمده است که چنین نامگذاری درست و موافق مطلب بوده است. بعد از سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 نیروهای آمریکایی سازمان مجاهدان خلق ایران را خلع سلاح کرده جنگیان گروه آن را در قرارگاه اشرف 129 کیلومتری شمال بغداد جا دادند.
گرجستان و شویسری قرارداد به امضا رساندند که طبق آن سفارت شویسری در مسکو از منافع دیپلماتیک گرجستان در روسیه نمایندگی خواهد کرد. وزیر امور خارجه شویسری میشلین کلمی ری دیروز سازشنامه را در این زمینه با همتای گرجیش گریگول و شادزه به امضا رسانید. ماه دکبر روسیه عینن همین گونه سازشنامه را با سفارت شویسری در تفلیس به امضا رسانده اجازه نمایندگی از منافع مسکو را در گرجستان در اختیار این کشور واگذار کرد. در پی درگیری‌های کوتاه‌مدت ماه آگوست پارسال روسیه و گرجستان روابط دیپلماتیک میانی همدیگر را قطع کردند.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از نام پرزیدنت منتخب باراک اوباما رسما از کنگره درخواست کرد که یک قسمتی از برنامه نجات اقتصاد کشور را در حجم 350 میلیارد دلار تخصیص بدهد. اوباما از کنگره این مبلغ را چون بخش نهایی برنامه نجات از بحران مالی درخواست کرده است. اوباما و گروه اقتصادی وی راضی شدند که در برنامه نجات اقتصادی بعضی محدودیت ها و تغییرات جاری شود. کنگره باید در دوام 15 روز دیگر به درخواست رئیس جمهوری پاسخ دهد.
و رسانه های خبری ترکیه اطلاع دادند که پلیس در امر تحقیق کودتای احتمالی ضد حکومت اسلامی مخفیگاه دویمی اسلحه را آشکار کرده است. مفتشان مواد زیادی منفجره، سلاح و مهمات دیگر جنگی را در یک ساختمان بی‌آدم در نزدیکی انقره آشکار کردند. تلویزیون دولتی خبر داد که این دومین چنین یک مخفیگاه عظیم سلاح بود است که آشکار و ضبط شده است. روز جمعه در منزل یک افسر ارتش پلیس ذخیره نارنجک‌ها را آشکار کرد. فعلا او و 16 متهم دیگر با شمول نظامیان و افسران پلیس و روشنفکران ترک در زندان به سر می‌برند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، این البته فشرده خبرهای آخرین بود که شما شنیدید. تفصیلات خبرهای تاجیکستان و جهان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj.
و حالا با عنوانی مطالب اصلی نش امروزه مجله بامدادی شناس شوید.
در نشست مطبوعاتی آخرین خود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که احتمال حمله های تروریستی همان چالشی عظیمترین در برابر حکومت باراک اوباما خواهد بود.
نیروهای زمینی اسرائیل وارد درگیری های شدید با جنگجویان فلسطینی در روز 18 جنگ غزه شدند.
و مقامات تاجیکستان میگویند که در مبارزه با مواد مخدر سال سنگین را در پیش خواهند داشت.
و اسمی مطالب دیگری برنامه را باز در ادامه یادرس خواهیم کرد. از جمله امروز درباره خلاصه های اساسی پژوهش های سازمان فریدم هاوس درباره آزادی های سیاسی و شهروندی در جهان صحبت کرده، برای دوستداران ساز و نوا صحبت آوازخوان جوان گلرو را تقدیم خواهیم کرد که لکه به دل بسیاری ها راه یافته است.
اما حالا یادآور میشویم ادرسی سامانه اینترنتی رادیو آزادی چنین است: www.azadi.org. با ما نویسید شنونده ارجمند و اینچنین بگوید که نظر شما به رویدادهای جهانی امروز چی است.
زمینان خوب میشد میگفتید که با گذشت 8 سال از مهلت رئیس جمهوری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، شما کارنامه او را در این مدت چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنم نظری مردم، شنونده های ما و البته ساکنان آمریکا به این مسئله حتما مختلف خواهد بود. پاسخ خودی بوش به این سوال خبرنگاران دیروز در نشست آخرین مطبوعاتی اش در کاخ سفید معلوم بود که چندان ساده و سبک صدا نمیداد و گفت که در این مدت البته ناامیدی ها و اشتباه های همراه یافته است که برای خودی وی هم ناخوشایند بوده است. و حالا برای شنیدن تفصیلاتی بیشتری صحبت های جورج بوش با خبرنگاران، همکارم لطیفی از نیویورک با ما همراه می شود.
تو انجام وکالت های رئیس جمهوری پرزیدنت جورج بوش کمی بیشتر از یک هفته مانده است و بعد از دو دوره حکومت داری بوش نهایت به حیات معمولی برمیگردد. دیروز بوش بار آخرین به حیث رهبر ایالات متحده آمریکا با روزنامه‌نگارانی که در کاخ سفید ثبت نام شده بودند واخورد. ضمن این نشست مطبوعاتی جورج بوش درباره دورنمای حکومت باراک اوباما و نتیجه حکومت داری 8 سالش صحبت کرد. جورج بوش گفت چالش اصلی که به حکومت اوباما تهدید خواهد کرد همون چالش است که در دوام تمام سالهای آخر به حکومت خود بوش تهدید میکرد.
The most urgent threat that he'll have to deal with and other presidents after him will have to deal with.
از همه خطری مبرمی که اوباما و بعد از وی دیگر پرزیدنتان روبرو خواهد شد این امکان انجام حمله ها به سرزمین ما خواهد بود. کاش من می توانستم اعلام کنم که این خطر دیگر وجود ندارد، اما ما تا حال دشمنی دارم که می خواهد به آمریکا زیان رساند. با وجود این بوش درباره سرچشمه دقیق این خطر چیزی نگفت. در دوام دو دوره حکومت داری بوش میان تهدیدهای اصلی به امنیت کشور القاعده، عراق، ایران و کره شمالی نام برده می شد. جورج بوش دفتر کره اش را در حال ترک میگوید که سطح محبوبیت او میان اهالی کشور بنابر بعضی نظرسنجی ها از 30% پایین تر رفته، خیلی پستر نظر به 70% محبوبیتی که در آغاز رئیس جمهوری اش داشت میباشد. در پاسخ دیگر به سوالی که با نظر خود او در مسیر تاریخ از وی چگونه یادآور میشوند، بوش گفت با وجود بعضی نومیدی ها و ناکامی ها در طول جنگ عراق تصمیم تصرف آن کشور درست بوده است.
There have been disappointments. Abu Ghraib obviously was a huge disappointment during the presidency.
بله، بعضی حادثه های نومید کننده رخ داد. بدون شبهه قانون شکنی ها در زندان ابو غرایب در زمان رهبری هم یکی از بزرگترین واقعه دلسر کننده بود. کشف نشدن سلاح قتل عام نیز دلشکستگی عمده بود. من نمیدونم اگر شما میخواهید این رو اشتباه خوانید یا نه، اما بیایید همین طور بگویم که نه همیشه کار از روی نقشه کشیده شده عملی میشود. بوش اینچنین کوشش کرد دیگر تصمیم های بازبرانگیز مربوط به جنگ علیه تروریسم را نیز مثل مسئله برخورد با متهمان تروریسم با بهانه منفعت دولتی حمایت کند. رئیس جمهور اینچنین گفت که مطمئن است میان کشورهای سیاره ایالات متحده علیرغم انتقاد بعضی سیاست های آن پسندترین دولت جهان باقی خواهد ماند.
I strongly disagree with the assessment that our moral standing has been damaged. It may be
من قطعیانه ناراضی ام که گویا ارکان اخلاقیمون سخت آسیب دیده باشد. این ارزش‌ها شاید میان بعضی نخبگان یا الیت سیاسی و مالی خراب شده است، اما مردم میفهمند که آمریکا همانا پشتیبان آزادی است و به دیگر ملت‌ها امید آزاد شدن را میبخشد.
Is a country that provides such great hope.
در پایان نشست مطبوعاتی بوش گفت که به رهبری موفقیت آمیز براک اوباما باور دارد و با وای در کورش ارزوها تمنا کرد. وای سر قدرت آمدن اولین رئیس جمهوری سیاه پوست رو در تاریخ امریکا چون پیشرفت در مسئله مبارزه با نژاد پرستی ستایش کرد. جورج بوش درباره نقشه های بعدی پرزیدنتیش اطلاعی نداد و تنها گفت که بعد انجام مراسم سوگند یاد کنی اوباما وای به منزل خانواده‌اش در کروفورد تکساس برگشته همراه اویلاش به سر خواهد برد. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
ملاقات آخرین جورج بوش با خبرنگاران در کاخ سفید در مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. خیرمون نمیدونم بسیاری ها بعد از شنیدن این گزارش چی فکر میکنن، اما وقتی من به این گزارش گوش میکردم همونا فکر میکردم که ببینید چی تجربه خوب و آموزنده است برای یک رهبر سیاستمدار پیشوای ملت که بعد از انجام مهلت قانونی رهبری و به طور آشکارا بازم در برابر خبرنگاران تاثیرات و اندیشه های خودش را از کارنامه رئیس جمهوریش بیان میکند.
بله کلمرس، من هم همین رو فکر کردم که اصلا این باید برای یک جامعه باز و دموکراتی چیزی ساده باشد، یعنی یک عادتی عادی باشد که این گونه تجربه رو در کشورهای دیگر که خود رو دموکراتی میگویند اصلا کمتر دیدن ممکن است متاسفانه. خب شنونده عزیزی مجله بامدادی، برنامه ما ادامه می‌یابد.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با تحولات اخیر خاورمیانه پی میگیریم. در شرایطی که نیروهای زمینی اسرائیل هرچی عمیق‌تر وارد غزه شده با جنگیان حماس درگیری‌های شدید ادامه دارد، تلاش‌های دیپلماتیک برای ارزیابی وضع و تلاش ختم خشونت‌ها در خاورمیانه خاتمه نمی‌یابد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن شام دیروز گفت که تنها راهی رسیدن به آتش‌بس و ختم نزاع‌های غزه این است که حماس از پرتاب مشک‌ها بالای اسرائیل خاتمه دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که هر دو جانب هم اسرائیل و هم حماس باید بعد درگیری ها خاتمه داده راه را برای کمک های بشری باز کنند. ضمناً بان کی مون قرار است از خاورمیانه دیدن کرده هر دو جانب را وادار به ختم زیدیت و زد و خورد ها کند. سفری وی تا 20 ینوار ادامه خواهد کرد. در این زمان در شرایط بالا روی موج اعتراض ها از عملیات اسرائیل در غزه، وزیر خارجه این کشور سپیلیونی روز دوشنبه از افزایش حمله های زیدی یهودی در قلمرو اروپا اظهار نگرانی کرده است. حکومتی و از رهبران جهان دعوت به عمل آورد که با محکوم کردن این همه گونه عمل های تحریک آمیز برای جلوگیری از ادامه این حمله ها مسئولیت نشان دهند. و اما اونچه که در محل درگیری ها در داخل غزه می گذرد، حالا همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
روزهای اخیر ارتش اسرائیل هزاران سربازان احتیاطی را در مرزهای شمالی نوار غزه در حال آماده باش نگه می داشت. اکنون مقامات نظامی اعلام داشتند که این نیروها نیز در عملیات سفر برخواهند شد. و اما هنوز معلوم نیست که هدف از استفاده سربازان احتیاطی تقویت نیروها است یا گسترش عملیات نظامی و ورود ارتش به محله های مسکونی شهر غزه. عین حال فقط چند دسته نظامیان اسرائیلی به قلمرو شهر غزه وارد شدند و خلاص، و طبیعی است که گسترش عملیات در خیابان های این شهر استفاده نیروهای بیشتر را طلب می کند. کارشناسان حد می‌زنند که شاید سربازان احتیاطی برای نظارت منطقه های علاقه اشغال نماده ارتش استفاده شوند. در این صورت به گفته آنها مسلحان حماس از امکان بازگشت به منطقه های استراتژی از جمله محله هایی که از آنجا به اسرائیل موشک پرتاب می شود محروم خواهند ماند. عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس در نوار غزه دو هفته قبل شروع شده بود و بر اثر آن بیش از 900 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. گفته می شود که با ورود نظامیان اسرائیلی به محله های اهالی نشین، زد و خوردها بیشتر شدت خواهند گرفت. عین حال حماس از زد و خورد با ارتش اسرائیل رو تافته بیشتر از تاکتیکای پارتیزانی استفاده می برد، یعنی مسلحان گروه تلاش دارند که اسرائیلی ها را در شهر غافلگیر کنند. از سخنگوی ارتش اسرائیل اویتال لیبوویچ اظهار نمود که برخی از محله های اهالی نشین شهر مایکوری شدند و مسلحان حماس به خاطر به کمینگاه جلب کردن اسرائیلی ها از مکت ها با تصویر افراد سلاح به دست استفاده می کنند. برابری عمیق‌تر شدن نزاع و گسترش آن به محله‌های اهالی نشین، جامعه جهانی جانب‌های درگیر را هرچی بیشتر به آتش بس و آشتی دعوت می‌کند. هرچند هفته گذشته اسرائیل و حماس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس را رد کردند، تلاش‌های دیپلماتی برای حل مسالمت‌آمیز قضیه ادامه می‌یابد. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک تلاش‌های میانجیگری به خاطر امضای سازش آتش بس و همچنین باز شدن گذرگاه‌های مرزی و جلوگیری از قاچاق سلاح به نوار غزه را ادامه می‌دهد. به خاطر مساعدت به قطع خشونت و امضای سازش آتش بس، تونی بلیر، فرستاده ویژه چهارگانه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه عین حال در قاهره به سر می‌برد. او در حضور خبرنگاران اقرار کرد که سازش به آسانی به دست نخواهد آمد.
من امیدوارم که می توانیم به توافق برسیم و اما این آسان نخواهد بود و این سازش باید مورد اعتماد باشد. این معنای آن را دارد که سند از یک سو قطع انتقال سلاح به غزه و از سوی دیگر رژیم باز بودن غزه را کفالت دهد تا ساکنان نوار موادی را دریافت کنند که به آن نیاز دارند.
اسرائیل اظهار نمود که عملیات نظامی را برای 3 ساعت متوقف می کند تا که سازمان های بین المللی میان مردم نوار غزه کمک بشر دوستانه تقسیم کنند. گفته می شود که این حال نوار غزه در ورطه فلاکت بشری قرار دارد و مردم از کمبود دارو و درمان، آذوقه و مواد سوخت سخت تنقیسی می کشند.
تحولات اخیر خاور میانه را شنیدید. خبرهای بیشتر را درباره تحولات منطقه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید شنونده عزیز، www.ozodi.org. و کیومرث، آیا در زمینه این رویدادها امروزها در نشریه های چاپی غرب و اروپا چه ها می نویسند؟ بیایید حالا کوتاه ببینیم که توجه اصلی روزنامه ها به کدام مسائل جلب شده است.
بله خیرمان، و بیشتر نشریه های غربی همانا روی مشکل میان اسرائیل و حماس اشاره میکنند که بیشتر از 2 هفته بعد این سو ادامه دارد و در حال آن حتی دست اروپا هم کوتاهی میکند. نشریه لاستامپا گفته است سنجش یا رید اسرائیل در غزه تا زمانی سری مسند رئیس جمهوری آمریکا نشستن براک اوباما حل مثبت خود را پیدا نخواهد کرد. پروفسور یاسی الفر هم بالا استامپا گفته است مقامات اسرائیل تنها تا 20 ژانویه امکان دارد که با حماس دست به گریبان شود و شاید بعد از این اوباما به مشکل خاور میانه نقطه گذاشته بازی را به انجام رساند. لاستامپا با تکیه به قول مارتین کرامر از پژوهشگاه استراتژی ادلسون در یروشلیم هم گفته است برای اسرائیل پیش از همه این نقطه مهم است که ساختار حکومت در غزه را عوض کند و دوباره فتح را برگرداند. این هم در حالی است که حماس به هیچ وجه اسلحه خود را گذاشته و 2 دست به بالا سر زانو هم نشستنی نیست. و فاینانشال تایمز دویچ لندنز با شرح این موضوع پرداخته و گفته است که در صورت ختم جنگ در نوار غزه اتحاد اروپا نمیداند با حماس چگونه مناسبت کند، زیرا حماس از جمله سازمانهای افرادگرای اسلامی است که در لیست سازمانهای تروریستی کشورهای اروپایی و آمریکا باقی مانده است. اما وزیر امور خارجه فنلاند الکساندر شتوب گفته است روشن نمیداند، ولی اروپایی ها را ضرور است که روزی با حماس نیز سر گفتگو نشینند.
خیلی جالب است این نوشته ها. کیومرث، من میدونم که در برابری تحولات اخیر خاور میانه توجه اکثر نشریه های غربی و اروپایی این روزها به بحران انرژی اروپا که با سبب مخالفت های میانی روسیه و اوکراین سر زده است توجه آنها به اونجا
بله
هم جلب شده است. بله، میخواستم که شنونده عزیز رو با محتوای کوتاه این موضوع به نقل قول از نشریه های غربی و اروپا شناس کنید.
بله خیرمان، و باید بگویم که در این باره نشریه لستمز گفته است امنیت انرژی موضوع اصلی سال برای اتحاد اروپا خواهد بود. به نوشته این نشریه قرار است نشست غیر رسمی وزیران انرژی کشورهای عضو اتحاد اروپا در بروسل رهایی از جنگ گازی میان روسیه و اوکراین را به باد بحث کشد. نشریه گفته است موضوع بحث وزیران انرژی اتحاد اروپا ساده نخواهد بود، زیرا کیو و مسکو در گرفتاری به مشکل میان خود امنیت انرژی اروپایی ها را زیر سوال می گذارند. این دفعه نشریه اوکراین را برای نوجوان مردیش برای پیش آوردن چنین یک مشکل سرزنش کرده است. یک تحلیلگر به این نشریه هم گفته است که بستگی اروپا کمتر از مشکلی بستگی اروپا از روسیه نیست. یعنی اگر پیشتر چرمغز ملامت در سر مسکو میشکست، این دفعه کیف هم برای نازهایش در پیش اتحاد اروپا و مسکو به زیر بار تنقید گرفته شده است. این بود خرمان خلاصه‌ای اون چیزی که می‌خواستیم با شنوندگان از روی نشریه‌های غربی.
و تشکر کیو مرز برای یادآوری از مهمترین مطالب نشریه‌های غربی و اروپایی تا این روز، تا این ساعت که به چاپ رسیدند. و شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای آخرین راجع به تحولات تاجیکستان و جهان به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون مجله بامدادی رادیو آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و منطقه ادامه می‌دهیم. رستم نظروف، رئیس آژانس نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان، دیروز گفت که هیچ گونه کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان به مشاهده نمی‌رسد و با وجود تلاش‌های گسترده جلوگیری از قاچاق این مواد از طریق تاجیکستان مشکل‌تر می‌گردد. و همچنین گفت در این اواخر یک مشکل دیگر نیز ظهور کرده است که همه گونه قاچاقبران مواد مخدر در مطبوعات جهانی شهروند تاجیکستان عنوان میشوند که در اکثر حادثه ها یک اطلاع غلط است. تفصیلات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنویم.
با گفته مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، اقدامات مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همچنان بدون موفقیت باقی مانده، بلکه دچار مشکلات بیشتری شده است. جنرال رستم نظروف، رئیس آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان گفت سه ولایت شمال افغانستان مناطق آری از مواد مخدر اعلان شده و موفقیت نیز در این زمینه حاصل شده است. اما همزمان سه ولایت ناآرام جنوب کشت کوکنار را افزایش داده و حدود 80% مواد مخدر افغانستان را تولید میکنند. او افزود مواد مخدر امنیت افغانستان را به عنوان دولت زیر خطر قرار داده است. جنرال نظروف میگوید هنوز خیلی زود است که در مورد تغییر جدی از اوضاع وابسته با مواد مخدر در افغانستان صحبت کنیم. ما فعلا شاهد گسترش تولید مخدرات هستیم. مشکل افغانستان تنها مواد مخدر نیست، حالا مسئله مطرح آینده امنیت این دولت است که با عنوان دولت باقی میماند و شکل خواهد گرفت یا نه. این هنوز سوال است. رئیس آژانس مواد مخدر تاجیکستان همچنین گفت کار تشکیل مرکز مشترک مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری های شانگهای نیز نهایی شده است. اما برخی کارشناسان میگویند همان گونه که تلاش های غرب در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ناکام مانده است، موفقیت سازمان همکاری های شانگهای نیز در این جاده بعید به نظر میرسد. به گفته این کارشناسان تلاش سازمان همکاری های شانگهای و ناتو در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر باید به صورت هماهنگ صورت بگیرد و آنگاه میتوان نتیجه ای را انتظار داشت. اما این هماهنگی تا کجا ممکن است؟ خلوتشاه محمود، تحلیلگری تاجیک.
همکاری بین این گروه ها، تشکیلات ها و این سازمان های با نفوذ بین المللی باشد. اما طی 7 سال اخیر تجربه ها نشان میدهند که سازمان همکاری شانگهای با ناتو هیچ یک همکاری در راهی یا که در امری پیشگیری از مواد مخدر نداشت و نخواهد داشت، چرا که شانگهای یک خود را اشغال کرده است و ناتو خود به دیگر را اشغال کرده است که توازن در منطقه یا در جهان معین می سازند.
مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان همچنین افزودند مسئله دیگری که جزء کار این نهاد شده است، مقابله با نشر اخبار مغرضانه در مورد دست داشتن شهروندان تاجیکستان در قاچاق مواد مخدر در خارج از کشور میباشد. رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت اخیراً در 5 مورد شخصان قاچاقبر در رسانه‌های روسیه شهروند تاجیکستان اعلان شدند، در حالی که نهادهای رسمی روسیه در هر 5 مورد ضمن نامه های رسمی گفتند این افراد به تاجیکستان ارتباط ندارند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از افزایش کشتی خشخاش در افغانستان و مشکل ساختارهای قدرتی تاجیکستان برای مقابله با قاچاق آن توسط خاک این کشور
مجله بامدادی را با مطالب دیگر پی میگیریم. برای آن والدانی که وقتهای آخر از کهنه شدن مطالب ادبیات درسی مکتب های همگانی تاجیکستان تنقید کرده و بازنگری شدن برنامه های درسی و از بین بردن لحن ایدئولوژی ادبیاتی که در سالهای شوروی ایجاد شده است، شاید شنیدن این خبر عین مدعا باشد.
مقامات وزارت معارف تاجیکستان میگویند که نیت دارند تا سال 2012 تمام کتاب های درسی مکتب های میانه را از صنف 1 تا 11 شکلا و مضمونا نو کنند. به گفته وزیر جبار رحمان، فکسر کتاب های درسی میراث زمانی شوروی بوده، در چند سال اخیر قریب که تغییر نیافتند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم رسول شادان.
وزارت معارف تاجیکستان تصمیم گرفته است در محتوای کتاب های درسی از صنف 1 تا 11 تجدید نظر کند. در این باره اخیراً در نشست مطبوعاتی سالانه خود عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان اطلاع داد. با گفته وی تا سال 2012 باید تمام کتاب های درسی از صنف 1 تا 11 تغییر یابند. آقای رحمانوف هدف از این اقدام وزارت را چون این توضیح داد.
وابسته به آن اصلاحاتی که در ساحه معارف رفته ایستاد است و پرابلم هایی که در ساحه معارف وجود دارد، ما باید کتاب های درسی نو را تهیه نماییم و پیشنهاد نماییم. از این نقطه نظر با اکادمی علم های پیداگوگی نزد وزارت معارف جمهوری تاجیکستان دستور داده شده است که روی خط مؤلفان و نامزدهایی که در شورای تحصیلات با مسئله کتاب های درسی مشغول میشند، آن را پیشنهاد نمایند.
همچنین وی افزود سال روان نزدیک به 90% چاپ کتاب های درسی برای دانشجویان و تحصیل کنندگان تاجیکستان به چاپ رسیده است.
از همه مهم، ما پرابلم های چاپ کتاب های درسی را برای مکتب های تحصیلات عالی قریب 90% اجرا کردیم و کتاب درسی برای زبان فرانسوی، نمیسی و زبان عربی که ما به قریبی آزمون اعلان میکنیم.
اکثر کارشناسان و آموزگاران مکاتب و دانشگاه های تاجیکستان از این اقدام وزارت معارف استقبال کردند. با گفته قیرامشاه شریفزاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، این اقدام وزارت معارف تاجیکستان سری وقت است، اما با عادلانه برگزار شدن کنکورس یا مزایده در تغییر کتاب های درسی شک دارد. و گفت:
من چندان باور ندارم و در این مسئله چندان خوشبین نیستم که چون در دیگر مسئله ها این مسئله هم، یعنی آماده ساختن و بتاب رساندن کتاب های درسی هم و مثل دیگر پهلوهای فعالیت معارف ما که متاسفانه با آشنابازی و فساد روتیدهان روبرو نمی آمده باشد.
این در حال است که هزارها نفر جوانان در مکتب ها تحصیل نمی کنند، به این دلیل که تعداد معلمان در مکتب ها کافی نیست و دلیل دیگر این است که حقوق ماهانه معلمان ناکافی است و آنها بیشتر برای روزگذرانی به مهاجرت مهنتی می روند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه های نو کردن محتوا و شکل و مضمون ادبیات درسی مکتب های همگانی تاجیکستان تا سال 2012 هم.
خب کیمس، چه حال دارید؟ خسته نباشید.
تشکر، خیرمان خسته کن نیستم، اما به نظر من خوب میشود یک آهنگ شیرین بشنویم تا اونهایی را که خوبان بیدار کند و اونهایی را که ما را میشنوند و از مشکلی نوار غزه و از مشکلی گازی اوکراین و روسیه و اروپا میشنوند میاندیشند، یک تنفس خوب دیاد.
خیلی خوب است کیمرس، و پیش از پخش ترانه با این صفات ها به شنونده عزیز یادآور میشیم که در این قسمت برنامه درباره تحولات اخیر ماجرای گازی میان روسیه و اوکراین گزارش تازه نشر سازمان خانه آزادی صحبت کرده، این چنین مصاحبه آوازخوان جوان گلرو را تقدیم خواهد کرد، یعنی در نیمه دیگری ساعت. حالا با یک آهنگ در مجله بامدادی رادیوی آزادی پیش می رویم.
تا وقتی عاشقم من، غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. تا وقتی عاشقم من، غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. در این دنیا بجوز عشق و جوانی، دیگر چیزی نمی‌ماند نشانی. در این دنیا بجوز عشق و جوانی، دیگر چیزی نمی‌ماند نشانی. اگر دوستم بیداری تو همیشه، دوباره با تو خواهد. نکنی، تا وقت عاشقم من غمه نداری، خدا نکند که روزی غم هم گذاری، تا وقت عاشقم من غمه نداری، خدا نکند که روزی غم هم گذاری.
ما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. امروز سه شنبه 13 ژانویه سال 2009 هست. در دوشنبه ساعت 8:30 صبح هست و با سپاس برای آنهایی که تازه به برنامه های ما پیوستند، عنوانی مطالب مهمی این قسمتی مجله بامدادی را یادآور می شویم.
سازش روسیه و اوکراین با میان روی اتحاد اوروپا در مسئله گاز زیر شبهه افتاده است.
سازمان بین المللی فریدم هاوس می گوید که فشار بالای آزادی بیان در اکثر جمهوری های شوروی پیشین افزایش می یابد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید که با سبب مانعهای مقامات ناحیه رومی نمی تواند در اینجا دفتر نمایندگی خود را افتتاح کند.
و مهمان مجله بامدادی رادیوی آزادی آوازخوان گلرو.
اما حالا توجه کنید به مسئله داغ دیگری در صحنه بین المللی که به قول معروف برای حل آن اگر یک قدم به پیش گذاشته شود همان زمان دو قدم دیگر به قفا مانده می شود. منظور من البته سازشنامه انتقالی گاز میان اوکراین و روسیه است که در دو روز گذشته به قول اکثر رهبران اروپایی را نوگ سوزن نگاه داشته است.
طوری از خبرها شنیدید، اتحادیه اروپا گفت که همکنون بعد امضا شدن قرارداد نو هیچ سببی برای دوباره برقرار شدن جریان انتقال گاز روسی توسط خاک اوکراین به چشم نمی رسد. در اروپا انتظار دارند که امروز سه‌شنبه باید گاز طبیعی دوباره به دست آنها برسد و اما دلیل جنجال که در سردی های شدید زمستان امسال ساکنان زیادی اروپای شرقی را بدون گرمی گذاشته است، باعث آن شد که همانا شک و شبهه در زمینه قابل اعتماد بودن روسیه و اوکراین به عنوان شریکان انرژی اروپا باقی میماند. اما توافق تازه به دست آمده تا کجا میتواند بحران پیش آمده گاز در اروپا را حل کرده، همه مانعه های موجوده از راه صادرات گاز روسیه به این قاره را از بین ببرد. گزارش همکار ما میرزای سلیمپور را میشنویم.
روزی دوشنبه ابتدا اوکراین و به دنبال کمیسیون اروپا قرارداد سه‌گانه ترانزیت گاز با روسیه را امضا کردند. این قرارداد راه را برای شروع دوباره انتقال گاز روسیه به اوروپا توسط قلمرو اوکراین هموار میکند. رهبر شرکت گازپروم الکسی میلر که همراه با دیگر منصبداران بلندپایه دولت روسیه به خاطر بحث مسئله گاز در بروکسل به سر میبرد، بلافاصله در پی از سوی کمیسیون اروپا امضا شدن سازشنامه به مقامات شرکتش دستور داد به استقبال ناظران اروپایی آمادگی ببینند.
Прошу обеспечить прибытие наблюдателей зарубежных на
Хоҳиш мекунам истиқрор назирони хориҷӣ дар истгоҳҳои муҳосибаи гази Газпром дар марз бо Украинаро таъмин кунед. Хоҳиш мекунам ҳамчунин эъзоми назирони Русия ба истгоҳҳои ҳисоби газ дар кишварҳои ҳамҷавор бо Украина ва эъзоми назирони Русия ба марказҳои муҳосиба ва тақсимот ва амборҳои зеризаминии газ дар Украинаро таъмин кунед.
И подземные хранилища Украины.
قرارداد ترانزیت گاز باری اول در آخر هفته گذشته بین روسیه و اوکراین با میانجیگی اتحادیه اروپا به امضا رسیده بود، ولی شام یکشنبه مسکو کیف را عیبدار کرد که پیش از امضا به متن قرارداد تغییرات وارد کرده است که مضمون اصلی آن سند را جدان دیگر میکند. روسیه به دنبال با زبان رئیس جمهورش دیمیتری مدودف اعلام کرد که از این قرارداد سه‌گانه عقب می‌نشیند. این اقدام روسیه امیدواری های زنده شده در مورد بالاخره با پایان آمدن بحران گاز اروپا را زمین کرد و محافل و مقامات اروپایی را از نو نگران سرنوشت گاز روسی ساخت که آیا صادراتش به کشورهای این قاره با این زودی ها اثر گرفته خواهد شد یا خیر. امروز وقت اوکراین قرارداد سه‌گانه ترانزیت گاز به اروپا را بدون کدام شرایط اضافی امضا کرد، جمهوری چک رهبری دوره اتحادیه اروپا گفت دیگر دلیلی برای روسیه باقی نمانده که باز هم از شروع دوباره انتقال گازش به اروپا دست بکشد. وزیر صنعت چک مارتین ریمان در بروکسل گفت
So now conditions, Russia conditions were fully fulfilled.
به این ترتیب شرط های پیش گذاشته روسیه اکنون پورا اجرا شدند و روسیه دیگر دلیلی ندارد که انتقال گاز را بلافاصله اثر نگیرد.
No reason not to restore the gas supplies immediately.
یک شرط اصلی این قرارداد سه‌گانه استقرار ناظران اروپایی در قلمرو اوکراین در طول لوله‌هایی است که گاز روسیه را به اروپا انتقال می‌دهند. اما سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در وضع پیش آمده که پوتین آن را حتی محاصره گازی قاره اروپا به قلم داد، دیگر باره اوکراین را عیب‌دار کرد و گفت استقرار ناظران خارجی تنها شرط شروع دوباره انتقال گاز به اروپا نیست.
پس این определённые в этом документе должны будут
сипас назирони мустақил бояд ба маконҳое ки ин санад таъин кардааст бираванд. Баъд аз он ки ин назирон дар маконҳои назорат мустақар мешаванд ва мо ҳам мутмаин шавем ки онҳо тавони назорати транзити гази моро доранд, Газпром ба интиқоли газ ба шабакаҳои ҳамл ва нақли гази Украина ба хотири транзити он ба харидорони аврупоӣ оғоз хоҳад кард.
Система Украины для его транзита европейским потребителям.
هنوز معلوم نیست که اعزام ناظران اروپایی به اوکراین و استقرار آنها در طول لوله‌های ترانزیتی گاز که از خاک این کشور می‌گذرند چند روز را در بر خواهد گرفت. اما بعد از باز شدن لوله‌ها دست کم 36 ساعت دیگر لازم است که تا گاز روسیه دوباره به اروپا برسد. روسیه به دلیل بحث حل نشده‌اش بر سر نرخ گاز انتقال گاز به اوکراین را روز 1 ینور قطع کرد و به دنبال آن کشور را در سرقت گاز از لوله‌های ترانزیتی متهم کرده روز 7 ینور به همین دلیل صادرات گازش به اوروپا توسط قلمرو اوکراین را نیز قطع نمود. بحران گاز طی این چند روز که اروپا با یک سردی خیلی شدید دست به گریبان است، بخش اعظم کشورهای این قاره را با کمبود نظرس این نوع مواد سوخت روبرو کرد. آثار این بحران بیشتر از همه در کشورهای اروپایی شرقی و مرکزی احساس شده. برای مثال سلواکیا حتی مجبور شد به خاطر پوشاندن نیازمندی هایش نیروگاه هسته‌ای سال قبل بسته اش را دوباره فعال گرداند و در بلغارستان در این شب و روز به دلیل کمبود گاز مکتب ها را حتی تعطیل داده اند. یک بخش اعظم مردم خود را گروگان تنش‌های سیاسی بین روسیه و اوکراین احساس می‌کند که یکی یعنی روسیه می‌خواهد خود را دوباره در صحنه به حیث کشور ابرقدرت احیا کند، ولی دومی منظور اوکراین تلاش دارد در آینده به هر دو ائتلاف عمده کشورهای غرب، اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو بپیوندد.
با امضا رسمی قرارداد نوی ترانزیت گاز روسی توسط خاکی اوکراین که تحت نظر اروپایی ها صورت میگیرد. اگر به ریشه این دعوا ها مراجعه کنید میبینید که شنونده ارجمند این جنجال ظاهرا صرف اقتصادی اصلا سیاسی بود. از طور بعضی کارشناسان میگن مسکو با این راه کیو غربگرا را میخواهد برای همکاری نزدیکش با غرب و اروپا جزا دهد.
از همین خاطر هم معلوم نیست که حالا عاقبت این جنجال های گازی با اوکراین چگونه حل و فصل می شود، چون که حالا اگر مسئله انتقال گاز به اروپا حل شده باشد، هنوز سری مسئله تعیین قیمت مناسب گاز برای کیف توافق حاصل نشده است در میان جانب ها.
چون از دعواهای سیاسی یادآور شدیم، خرامان به یادم آمد که در گزارش آخرین سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس به هر یک کشور جهان بهای از نظر آزادی های سیاسی هم داده شده است و مهمترین خلاصه این گزارش این است که اکثر جمهوری های شوروی پیشین با شمول روسیه، ارمنستان، آذربایجان، مولداو و قرقیزستان در میان کشورهای ذکر شدند که در اینجا حکومت های خودکامه آزادی های سیاسی را هرچی بیشتر محدود میکنند.
بله، من هم دیدم نتیجه این گزارش رو. در حالی که ریتینگ یا نشاندادی آزادی بلاروس و ترکمنستان مثلا هیچ تغییر نکرده است، تاجیکستان همانا در میان کشورهای ناآزاد باقی میماند. خب ببینیم مهمترین خلاصه های این گزارش چی ها میگوید همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
فریدم هاوز و یا خانه آزادی افغانستان را میان کشورهای جای داده است که سطح آزادی های سیاسی و شهروندی پایین رفته است. افغانستان از صف کشورهای قسمان آزاد به قطار ممالک ناآزاد گذشت. از نگاه مؤلفان گزارش سبب اصلی به اعتمادی مردم به مقامات، بالاروی فساد و رشوت و بی‌ثمری کاری مؤسسه های حکومت است. در همین حال در گزارش خانه آزادی آید به آزادی های سیاسی پاکستان همسایه افغانستان صف کشورهای ناآزاد را ترک گفت و به قطار کشورهای قسمان آزاد شامل شد. مؤلفان گزارش خانه آزادی به این وسیله در فضای دموکراتیک برگزار شدن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور در این کشور را قید کردند. آرچی پادینگتون و کریستوفر والکر مؤلفان اصلی گزارش سالانه فریدم هاوس درباره آزادی های سیاسی و شهروندی در کشورهای جهان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که شروع از سال 2001 و تا سال سپری شده یگانه منطقه‌ای که آزادی های سیاسی و شهروندی کاهش یافتند کشورهای سابق شوروی با استثنای کشورهای ساحل بالتیک هستند. معلیفان میگویند که سببهای روند پایین روی این آزادی ها الهال روشن نیست. و اما در همین حال ارچ پادینگتون رئیس بخش پژوهش های خانه آزادی با سه عامل احتمالی اشاره میکند. اولا با قدرت اقتصادی که رژیم های غیر دموکراتی کشورهای صاحب نفت و گاز روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان صاحب شدند. ثانیا با میراث اتحاد شوروی و سوم با تاثیر و نفوذ روسیه در این قلمرو. پادینگتون می افزاید که ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای بررسی وضع آزادی ها در کشورهای سابق شوروی اقدام های زیادی را پیاده کردند و اما کشورهای دارای ذخایر بایی طبیعی این تلاش ها را نادیده گرفتند. با گفته او غرب حتی تلاش کرده است که رژیم های پایمال کننده آزادی ها را قانونی بگرداند و یکی از این گونه کشورها قزاقستان سال 2010 ریاست سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بر دوش خواهد گرفت.
این قدمی خیلی مهم است که حکم خودکامه را در صدر سازمان بین الملل قرار می دهد که وظیفه آن از جمله نظارت مطابقت انتخابات و معیارهای بین المللی است و معرکه های انتخاباتی در قزاقستان واقعا جوابگوی این معیارها نبودند.
کریستوفر اوالکر رئیس سازمان خانه آزادی میگوید که سال سپری شده در بیشتر کشورهای سابق شوروی فشار و تعقیب بالا رفته مقامات از شوراهای ضد آزادی های سیاسی و شهروندی کار گرفتند. با گفته او سالهای اخیر بیشتر حقوق های سیاسی ساکنان قلمرو اتحاد شوروی سابق با جز کشورهای ساحلی بالتیک پایمال شدند و صاحب قدرتان در این کشورها امکانات مخالفین را محدود میکردند. آنچه که در این کشورها میگذرد با گفته والکر ضبط کامل قدرت است و این در اکثر کشورهای سابق شوروی مشاهده میشود. در گزارش های پیشین خانه آزادی اشاره شده بود که در کشورهای از ذخایر طبیعی بای شوروی سابق همراه با بالاروی قیمت نفت و گاز خودکامگی نیز افزایش یافته است و اما کاهش قیمت نفت با گفته والکر نگرانی های را به میان آورد که کم شدن درآمد خزینه به موقع سیاسی رهبران این کشورها چگونه تاثیر خواهد گذاشت. با گفته کریستوفر والکر زمانی که قیمت نفت افزایش یافت کشورهای چون قزاقستان، آذربایجان و روسیه درآمدهای بودجه از مواد سوخت را برای خونسا کردن ناراضگی های افزاینده مردم استفاده بردند و اصلاحات سیاسی و اجتماعی را موقوف گذاشتند.
اگر شما به وضع قزاقستان و به خصوص آذربایجان و روسیه نظر کنید، می‌بینید که در اکثر ساحه‌های زیربنایی که ناظران به ضرورت اصلاحات در آنها اشاره کردند، سرعت نهایت کند شده است. بعضی‌ها به این نظرند درآمد هنگفته که به دست این کشورها افتاده است، امکان داده است که اصلاحات در سکتور اجتماعی، معارف و غیره را متوقف کنند.
یادآور می شویم گزارش های فریدوم هاوز یا خانه آزادی درباره حقوق های سیاسی و آزادی های شهروندی در کشورهای مختلف عالم از سال 1972 به این سو نشر می شوند.
خلاصه های گزارش امسالی سازمان خانه آزادی یا فریدوم هاوز که وضع آزادی بیان را در کشورهای سراسری عالم ارزیابی کرده است. و شنونده عزیز، اگر شما خواستید که در این زمینه با ما اظهار نظر کنید، فکر و اندیشه های خود را به آدرس ایمیل رادیو آزادی فرستید.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
tajik@arifi.org با ما نویسید. و در ادامه موضوع محدودیت در آزادی های سیاسی و ریتینگ همان پستی تاجیکستان در این فهرست فکر میکنم خوب میشود با نمونه فعالیت احزاب مخالفین تاجیکستان در مناطق کشور نظر اندازیم. که مرس
این مداز خیرمان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رومی ولایت ختلان از ایجاد مانعه‌ها در فعالیت این حزب اظهار نارضایتی کرده است. یکی از مهمترین مایه‌های نگرانی این حزب این است که مقامات محلی برای آنها در افتتاح دفتر نمایندگی کاریشان اجازه نمی‌دهند.
با گفته مسئولین این حزب، حکومت محلی حتی برای اجاره گرفتن دفتر کاری مانع ایجاد می‌کرده است. هرچند در صحبت با رادیو آزادی مقامات حکومت محلی می‌گویند که از وجود چنین یک درخواست از جانب مقامات حزب نهضت اسلامی خبر ندارند. همکاری ما ناصر جان مامورزاده بعد صحبت با جانب های واردی دعوا در ناحیه رومی ولایت ختلان چنین گزارش می‌دهد.
شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه به نام جلال‌الدین رومی ولایت ختلان میگوید مقامات حکومت محلی در راه دریافت دفتر کاری به مسئولین این حزب موانع ایجاد میکنند. عبدالستار قاسمی رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ناحیه رومی با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت درخواست های به تکرار رهبریت این حزب در رابطه با اختصاص دادن قطعه زمین برای ساختمان دفتر حزب و یا حداقل اجاره دادن موضع معین در مرکز ناحیه از سوی حاکمیت محلی نادیده گرفته می شود.
یگون امو خانه یا که منزل یا که یگون مثلا اداره که یک اتاق کاری آزاد می آویم، اول امو مسئولی همونجا مثلا روزی می شود، بعدن وقتی دیمورام رجعت میکنیم الکی میگن که اینجا بنده.
عبدالستار قاسمی رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ناحیه رومی افزود فعلا در قلمرو این ناحیه بیش از 400 نفر عضو این حزب به سر میبرند، اما بر اثر عدم یک دفتر معین کاری ارتباط دائمی با پیروان حزب نهضت اسلامی وجود نداشته است. سعید شاه بمبایف یک عضو حزب نهضت اسلامی از ناحیه رومی میگوید
البته همه از اون مثلا امکان ندارن که مثلا بعضی ها سرخوز گلیسون بعضی مثلا او وارش رو بود دیگه منطقه های دور البته دسترسی ندارن مرکز.
در همین حال سعادت اللهیار و معاون رئیس ناحیه به نام جلال الدین رومی ادعاهای مسئولین حزب نهضت اسلامی را در مورد مداخله حکومت به فعالیت های این حزب به پایه خوانده گفت حکومت محلی از همکاری با هر یک حزب سیاسی استقبال میکند.
عموماً یگان حزب مونیاگی نمیکنیم و دویمو در مثلا حتی شروعهای جمعیت از بوشتر که همه ایمو کش میکنیم حزبو اشتراک نن فکر و عقیده اندیشه پیشنیادهای آنها اویدی اون مسئله هایی که در جلسه ها برگزار میگردد مفهمیم، لیکن شخصا نصحت اسلام اومده اویدی جدا کردن اتاق کاری و جدا کردن رو و سلیراخ شدن اونها اویدی این به من بررسی نکرده است. یک چیز
سعادت اللهیارова معاون رئیس ناحیه به نام جلال الدین رومی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان نزدیک به 11 هزار عضو داشته به قول مسئولین بخش ختلانی این حزب نهضتی ها در 23 ناحیه جنوبی کشور نمایندگی داشتند و اما در دو ناحیه نواحی به نام جلال الدین رومی و ناصر خسرو حزب نهضت اسلامی دفتری معین کاری نداشته است. ناصر جان امامزاده رادیوی آزادی ناحیه به نام جلال الدین رومی.
مانعهای مقامات محلی به تاسیس نمایندگی رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه به نام جلال الدین رومی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف در باره نتیجه های اولین مسابقات موسمی نوی ورزشی سبقت شطرنج بازان جوان شهر دوشنبه گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه بین شطرنج بازان جوان با پیروزی شاگردان مکتب شاهمات پایتخت تاجیکستان به انجام رسید. سرکاتب این مسابقه سعادت آدینایوا مربی مکتب مخصوص شاهمات شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت در رقابت ها بیش از 70 نفر شطرنج بازان سینشان از 8 تا 18 ساله در 6 گروه شرکت کردند. سینای الهام در سبقت شطرنج بازانی تا 8 ساله غالب شد. در سبقت شطرنج بازانی تا 10 ساله نرگیس عثمانوا بین دختران و ایرج نصرالدینوف بین پسران غالب شدند. عمر نصرالدینوف بین پسران تا 12 ساله جای اول را کسب کرد. در این گروه بین دختران مطربه الهام پیروز گردید. شیرین رحمانوا میان دختران تا 14 ساله در جای اول قرار گرفت. در سبقت پسران این گروه شادمان میرزازاده پیروزی به دست آورد. در سبقت نورسان تا 16 ساله علیار چورشنبیف بین پسران و مروارید نصرالدینوا میان دختران به عنوان قهرمانی دست یافتند. مهرانگیز رحمتوا بین دختران تا 18 ساله مقام اول را کسب کرد. در این گروه بین نوجوانان بهروز سیعلی غالب شد. خانم آدینایوا افزود
اولیبونی مسابقه شهری حقوق پیدا کردن که در مسابقه جمهوریه که در ماه مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود در آنجا اشتراک کنند.
به گفته خانم اودینای و غالبان سبقت شهری در گروه های نوجوانان، اینچنین برای شرکت در مسابقه قهرمانی شهری دوشنبه بین شطرنج بازانی تا 20 ساله که 23 ینور شروع می شود راه خط گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های مسابقه های شاهمات بازان خردسال در دوشنبه خیلی خوشحال کننده است همیشه برای من این گونه خبرها، بخصوص وقتی از نام این قهرمان های خردسال بازی های عقلانی پی میبرد که اکثری آنها اویلوی، یعنی با جلب برادر و خواهرهایشان به سبقت بازی میکنند. به ویژه وقتی میبینید که شماری دخترها و زنهای شاهمات باز میافزاید، خیلی شاد میشود که چون این هم یک استعداد بود است که نه به همه دست میدهد. به نظر من
درست است خرامان، و همچنین میگن که شاهمات تفکری منطقی کس را سیقل میدهد. عادتا کسی که شاهمات بازی خوب است، بعد در نهایت برنامه ساز و سیاستمدار تحلیلگری خوب هم میشده است.
بله، اما هنرهای دیگر هم از استعداد شاهمات بازی منفعتی کمتر ندارند کیوم ارز، مثل آوازخوانی که حالا صحبتش را میکنیم.
بله خرامان و شنونده ارجمند، اکنون پای صحبت گلرو یک آوازخوان جوان تاجیک می‌نشینیم که تازه روی صحنه آمده است و تلاش دارد در صحنه هنری تاجیکستان با موسیقی خوب و مدرن کامیاب شود. صحبت را بعد روزا می‌کشیم و از خود او می‌شنویم که هدف از ورودش به این میدان هنر چیست.
یاری به وفا بمیرد، دردی به دوا بگیرد،
سلام خود را به کلی شنونده های رادیو آزادی می رسانم و امروز خیلی شادم که با شما هم صحبت می شوم.
با چی هدف روی صحنه آمدید؟ اصلا از روی هوس بود یا که یگان بخشی از صحنه ختم کردید می خواهید اکنون آوازخوان باشید؟
از خردی مهری صحنه در دل من بود، امکانیت نبود که من به صحنه برویم و حاضر امکانیت پیدا شد، حاضر هوس خود را به مردم نشان می دهم. مکتب میانه را من 2 سال می شد که ختم کردم و از روی امکانیت نبودم من به یگان جا داخل نشدم و امسال خدا خواهد به دانشکده ملی داخل خواهم شد.
میخواید در کدام بخش خونه؟ در بخش سند یا بخش دیگر؟
نه، بخش دیگر، ژورنالیستی.
اما فکر میکرد امروز در این صحنه هنری تاجیکستان برای همه باز است، یعنی که هر کسی میتواند وارد این صحنه باشد؟
بله، هر کسی که امکانیت دارد میتواند سراینده شود. کسانی که امکانیت ندارند نمیتوانند. اول پول، بعد سواد موسیقی. سرودهایی هستند که از آهنگسازای خوب $1,000، $1,500. سرودهایی هستند که $500، $400.
گلو، آیا ثبت ترانه ها برای شما در نوبت اول کار دشوار نیست؟ مثلا شما برای تولید یک ترانه، یک سرود چقدر وقت خود صرف میکرد؟ و
ثبت ترانه این از خود سراینده وابسته است. با استودیو رفتن باید تیار باشی. اگر تیار نباشی بسیار مشکل است. تیار باشی میری موبایل 2-3 ساعت ثبت میکنی.
یعنی که به هر حال زحمت بسیار طلب میکنه.
بله. بله، زحمت زیاد طلب میکنه. واقعا مشکل است. کسانی که سرپرست نداشته باشند با آنها بسیار مشکل است. با چند آهنگساز همکاری دارم. خودم میگم که همخی آهنگ با شعرهایش، خودم شعر نیستم میتیم و آنها آهنگ میکنند و با من میبیارند.
متن شعر خودت من نیستید که اصلا از کجای دریافت میکنید؟
شعرها را من خودم انتخاب میکنم، از کتابها، از سرودها، سرودهای افغانی بیشتر.
ما هم دیدیم که چند ترانه شما مربوط به شکل یا استیل مثلا آوازخوانهای افغانی و ایرانی است. اصلا از ترانه های ایرانی و افغانی میخواهید ترانه های کی را بازخوانی کنید؟
راستی همش به من خوش میآیند. یک سرود افغانی که من دارم، یاری بی وفا بمیرد، این سرود افغانی است. وقتی که این سرود رو من شنیدم و گفتم که این سرود رو حتما من میخونم، و وقتی که این سرود رو من خوندم کم و بیش مردم من رو میشناسن. در کوچه ها، بازار ها، در ماشین های مردم ها من آواز خودم میشنوم. دیگر سرود ها از خودم است. وقتی که من یکان سرود افغانی یا ایرانی رو گوش کنم معقول شود، آن رو گرفته سب قدم میخونم.
بهترین. اما مثلا خود شما که از نسل جوان هست، دوست نمیدارید که مثلا رپ بخونید؟ چون همه امروز هوس دارن که رپ خونن یا که خودشون در این نوی موسیقی آزمایش کنن.
رپ بسیار خوش می آید، لیکن من رپ خونده نمیتونم، افسوس. اگر میتونستم میخوندم حتما.
بیشتر روی چی موضوع های دوست میدارید مثلا ترانه خوند؟ اصلا ترانه های شما مربوط به کدام بخش های هستن؟ مثلا از عشق و عاشقی میگن بازم یا از مهری وطن یا چیزی دیگر؟
البته از عشق و عاشقی.
یعنی که هر چیزی که شروع میشه از عشق و عاشقی؟
بله.
شما آیا کسی را برای خود رقیب میدونید در صحنه هنری تاجیکستان یا اصلا صحنه هنری تاجیک آیا رقابت دارد یا نداره؟ نظر شما چی است؟
در صحنه رقابت هست. حالا فکر نمیکنم که رقیب داشته باشم و فکر میکنم صحنه بی رقابت نمیشود. وقتی که رقابت باشد هر سراینده کوشش میکند که سودهای نو با نو ایجاد کند.
خودتون آزمایش کردید که میتوانید مثلا از اسباب های موسیقی هم چیزی نواخته باشد؟ چون گفتید مثلا هوس دارید.
بله، من هوس دارم که طبل هندوگی رو نواخته تونم. افسوس نمیتونم و میخواهم که به روزهای نزدیک با سفارتخانه هندوستان رفته یاد گیرم.
اما دوست داشته ترین ترانه خود شما برای شما کدامش خواهد بود؟
یاری بی وفا. این سرودی افغانیست، این آهنگ آسمان مبتلا است و این رو طایر شوقی هم سرایده است. من این سرود رو از طایر شوقی شنیدم، بسیار خوشم اومد، با من سرایدم.
آلبوم شما اومده است برای پهن کردن ترانه هایش. کی نیت است که باید شنونده های ارجمند دیسک های شما رو از دیسک فروشی های تاجیکستان دسترس کنند؟
آلبوم من آماده است، دو کلیپ دیگر میخواهم بنوار گیرم. خدا خواهد به نزدیکی آلبوم ما در شهر و بازارها به فروش میبراید. سرپرست من خود مادر من است.
خود شما زندگی بعدی خودتون چخل تصور میکرد؟ زندگیتون باید چخل باشد؟ میخواهید واقعا هم یک زندگی صحنوی داشته باشد یا که میخواهید با فرزند و شوهر خود در اویله باشد؟
حاضر من در باره شوهر کدام کر نکردم. حاضر میخواهم که سراینده مشهورترین شوم، بعد آیندهش رو فکر میکنم. با خدا میداند آیندهش چی میشود.
تشکر. اما آخرین چیزی که من از شما خواهش میکنم، شاید خواهشی هر یک از شنونده های ارجمند رادیو آزادی باشد، این است که شما میتونید این لحظه ها برای ما چند قطار چند مصرعه که از بیت های خود بخونید؟
بله. لبات آبی نباد شیرین ای گپ کرد، لبات آبی نباد شیرین ای گپ کرد، دلی مرا ببردنات غمی مرا نخوردنات.
لبات آبی نباد شیرین از گپ کرد، لبات آبی نباد شیرین از گپ کرد، دلی مرا ببردنات. لبات آبی نباد شیرین از گپ کرد، لبات آبی
با سپاس از گلروی عزیز، نشر امروزه مجله بامدادی ما هم به پایان میرسد. شنونده عزیز، و برای هر یک از شما صحتمندی و روزی خوب کاری تمنا میکنیم.
من خیرمون بخوزاده و همکارم کیو مرسیاتو تا یک روز دیگر با شما خداحافظی میکنیم. اما گفتارهای آزادی شام امروز ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه ادامه میکند. با رادیو آزادی باشید.
بینا بود شیرین از گفت کن لبت بینا بود